improvement.
Vale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. چندین دلیل طی دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تا اینجا معلوم شد که این ادله اجمالاً می توانند اثبات کنند تأثیرگذاری مصلحت را در اجرا و امتثال احکام شرعی. دلیل دیگری که در این مقام قابل ذکر و نسبتاً هم از سایر ادله مهمتر تلقی می شود روایات و سیره است. روایات و سیره معصومین علیهم السلام در باره امتثال احکام شرعی به انواع سگانه اش فراوانه. ما موارد بسیاری را از سیره معصومین می توانیم ارائه دهیم که بر اساس اونها عنصر مصلحت عامل مؤثری در امتثال و اجرای احکام شرعی محسوب می شود. من به ناچار به صورت کوتاه و مختصر قطع شد، باز این اصلا برنامه کلن قطع شد، به ناچار به صورت کوتاه و مختصر اشاره‌ای به این مسئله خواهم داشت از هر موردی به عنوان نمونه ذکر خواهم کرد. خب از اونجا که احکام شرعی در یک تقسیم بندی به حکم اولی، ثانوی و حکومتی تقسیم می شوند، ما این تأثیر این عنصر را در هر سه قسم حکم شرعی ردیابی می کنیم و برای هر کدام نمونه ای ذکر می کنیم. اما در رابطه با تأثیرگذاری مصلحت در اجرای احکام اولی، خب دو سه نمونه رو من نقل میکنم. این اینترنت هم که اذیت میکنه طبق معمول و هی قطع و وصل میشه، اما انشالله اگر باز نقصانی در پخش آنلاین درس وجود داره فایل رو باز دوستان می توانند بعدن فایل صوتی رو حداقل گوش بدهند. ما دو روایت رو قبلن به مناسبت بحث از لزوم رعایت مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی ذکر کردیم که اون روایات در این مقام هم قابل استفاده است. یکی درباره اجرای حدود شرعی است. گفتیم حدود شرعیه خب مسلماً از احکام اولی است. لزوم مثلا وضع حدود و تعزیرات اساسش، حالا وضع حدود از احکام اولیه است و اجرا و امتثال اون هم لازمه. لکن در اجرا و امتثال این حکم شرعی حتما توجه به عنصر مصلحت لازمه و خود ائمه علیهم السلام هم به این عنصر توجه داشتن. از جمله روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام که می فرماید ان علی ان علیه السلام انه قال لا اقیم علی احد حدا به ارض العدو حتی یخرج منها مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو. وسائل جلد 28 باب 10 صفحه 24 باب 10 از ابواب مقدمات حدود. از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود من بر کسی که در سرزمین دشمن باید بر او حد جاری شود حد جاری نمی کنم، چون تا زمانی که او از اون سرزمین خارج بشه، چون خوف از این که این کار و اجرای حد او را وادار کند که به دشمن ملحق بشه وجود داره. خب ببینید الان اگر امیر المؤمنین می فرماید من بر کسی که در زمین دشمن و سرزمین عدو حضور داره حد جاری نمی کند، برای این است که یک مصلحتی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس اون مصلحت از اجرای حد صرف نظر می کنند. یا مثلا در مورد اکل لحوم الحمر الاهلیه که روایتی نقل شد، محمد ابن مسلم و زراره هر دو از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که سوال کردیم از خوردن لحوم و گوشت الاغ‌های اهلی، بعد امام فرمود فقال نهى رسول الله عن اكلها يوم خیبر و انما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله في القرآن. می فرماید پیامبر از اکل لحوم الاغ‌های اهلی نهی کردند در جنگ خیبر، و علت این که اون زمان از این کار نهی کردند این بود که در اون دوران اینها وسیله حمل مردم بودند، مرکبی بود که مردم از اونها استفاده می کردند و الا حرام اون چیزی است که خداوند تبارک و تعالی اون را حرام کرده. این هم در عرض به حضور شما، بله، وسائل جلد 16 صفحه 323 باب 4 از ابواب الاطعمه و الاشربه حدیث 1. خب مباح بودن و اجازه در اکل لحوم حمر اهلی، الاغهای اهلی، این حکم اولی است. اما وقتی که در یه شرایطی قرار میگیرند که نیاز به این حیوانات به عنوان مرکب هست و میخوان این رو اجرا بکنند، حضرت جلوی اجرای اون رو میگیرند و اون رو حرام میکنند. حالا این ضمن این که به عنوان یک شاهد بر توجه به عنصر مصلحت در اجرای حکم اولی است، اما در این حال خودش یه دلیلی بر مشروعیت احکام ثانوی است و حتی دلیل بر مشروعیت حکم حکومتی میتواند باشد. منتها هر کدام از یک منظر میتواند مورد استناد قرار بگیره. لذا در این که در مقام امتثال احکام اولی ما می توانیم یا حتی لازم است به عنصر مصلحت توجه بکنیم، تردیدی نیست. در مورد احکام ثانوی هم مطلب از همین قراره، یعنی در مورد تمام عناوین ثانویه از قبیل حرج، اضطرار، ضرر، اکراه، همه اینها، حتی مسئله حفظ نظام و برخی موارد دیگر، ما می‌بینیم یکی از مهمترین و شاید مهمترین عنصری که در اجرا و امتثال احکام ثانوی مورد عنایت است، عنصر مصلحت. اساساً اگر ما ادعا کنیم که تشریع احکام ثانوی و اعتبار اونها بر مدار مصلحت به معنای عام دور میزند، این ادعای گزافی نیست. نفس تشریع احکام ثانوی در شرع به همین منظور صورت گرفته. خب قهرن وقتی نوبت به امتثال احکام ثانوی میرسد، نمیتواند این مسئله از عنصر مصلحت جدا بشه و این عنصر در اون مقام نادیده گرفته بشه. نمونه ها زیاده. ما حالا در واقع ادله ای که برای اعتبار قواعد فقهی در صورتی که یه عنوان ثانوی عارض بشود، ادله‌ای که برای اعتبار اونها ذکر شده، همه این ادله دلیل بر این مدعا میتونن قرار بگیرن. شما مثلا ببینید در باب تقیه خب ادله‌ای که مورد استناد قرار گرفته از روایات مثل التقیتو فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله له، اینم در وسائل جلد 16 صفحه 214 باب 25 از ابواب امر و نهی می‌فرماید تقیه در هر چیزی که انسان به اون اضطرار پیدا بکند لازم می‌شود، یعنی تقیه در این یعنی معناش اینه تقیه در هر چیزی که انسان به اون اضطرار پیدا بکند خداوند اون رو برای او حلال کرده. اینم که خیلی خیلی قطعیه زیادی داره، مرتب قطع و وصل میشه، نمیدونم حالا این مشکلم حل نشده آقایونم تا چه حد میتونن از این استفاده بکنن. به هر حال یا مثلا فرض بفرمایید این روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام که میفرماید فکل شیء یعمل المؤمنون بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. اینم وسائل جلد 16 صفحه 216 باب 25 از ابواب الامر و نهی که بر اساس اون امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر کاری که مؤمنان به خاطر تقیه در میان خودشون انجام می‌دهند تا زمانی که منجر به فساد در دین نشود جائز است. خب ببینید میگم حالا روایات که در باب تقیه به انواع مختلفش، تقیه خوفی، تقیه مداراتی زیاده، اما عمده این است که خب وقتی پای یک مصلحتی در میان میآید مسئله به اصطلاح اجرای حکم اولی متوقف میشه و بر اساس اون مصلحتی که پیش آمده به حکم ثانوی پناه برده میشه، تمام مواردی که باعث روی گردانی از حکم اولی به سوی حکم ثانوی میشود اینا همه میتواند در ما نحن فی مورد استناد قرار بگیره. یا مثلا در باب حرج خب روایاتی که مورد استفاده قرار گرفته روایات متعددی است، در اونجا روایات در باب وضو نقل شده که مثلا سوال کردن ما در سفرها گاهی مواجه می شویم، آب هم نداریم ولی به یک آبگیرهایی برخورد می کنیم که نزدیک روستاست و در این آبگیرها بالاخره انواع نجاسات گاهی وجود داره، ما آیا می توانیم مثلا با این آب وضو بگیریم؟ خب اونجا اجازه وضو گرفتن با اون آب که قطعا در شرایط عادی اجازه اون داده نمی شود داده اند و استنادشون هم به و ما جعل علیکم فی الدین من حرج است. خب ببینید اونجا هم هم میتونه این روایت مورد استناد قرار بگیره از منظر دخالت عنصر مصلحت در اجرای حکم اولی و هم در از حیث تأثیرش در امتثال حکم ثانوی. اساساً احکام ثانوی که تشریع شده اند در صورت عروض برخی عناوین، اینا همه از یک منظر به امتثال و اجرای حکم اولی مربوط میشن، از یک منظر خود اینها دلالت بر مشروعیت حکم ثانوی میکنن و از یک منظر هم باز به امتثال و اجرای حکم ثانوی مربوط میشوند. خب من اگر باز بخوام برای دخالت عنصر مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی، اون هم حکم ثانوی نمونه نقل بکنم، این نمونه فراوان داره. در مورد احکام حکومتی هم یه موارد بسیار فراوانه، در مواقعی که پیامبر گرامی اسلام از موضع حکومت و حاکمیت و از این شأن حکمی رو صادر کرده اند، نوعاً یا در همه اونها ردپای عنصر مصلحت به وضوح دیده می شود. خب حالا این باز نمونه براش زیاده. در جنگ هایی که پیامبر داشتن، شما ببینید در جنگ ها روش پیامبر و احکامی که انشاء کرده اند عمدتاً بر همین اساس بوده. ببینید یه جایی مثلا دستور به قطع درختان دادن، یه جایی یعنی حتی مثلا فرمودن اگر کسی نمیدونم چند درخت قطع کنه، به ازای قطع هر درخت درختی در بهشت نصیب او خواهد شد. بعد برای هر نفر یه تعدادی درخت معین کردند که باید قطع بکنن. این در مثلا عرض به حضور شما جنگ طائف، بله در جنگ طائف بوده که اینها لابلای درختان مخفی شده بودند و از پشت درختان مسلمانان را هدف تیرهای قد قرار می دادن. یا مثلا در غزوه بنی نظیر، باز اونجا هم دستور قطع درختان رو دادن، چون اونها در پناه این درختان به مسلمانان آسیب می رسوندن. اما در مواردی هم یا موارد فراوانی هم به شدت از قطع درخت برحذر داشتند مسلمانان رو و فرمودند جز در مواردی که اضطرار نباشد از قطع درخت خودداری کنید، ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا الیها، وسائل جلد 15 صفحه 58 باب 15 از ابواب جهاد عدو. ببینید، خب خود این که حضرت فرمودن از قطع درختان خودداری کنید الا در صورت اضطرار، خب اون مواردی که ایشون دستور به قطع درخت دادن، اونم به خاطر مصلحتی که در این کار وجود داشت، خب این به عنوان یک حکم حکومتی قابل توجهه. وقتی پیامبر دیدند که از درختان به عنوان ابزارهایی برای پنهان شدن و تیر انداختن به سوی مسلمانان استفاده می کنن، دستور داد این درختان رو قطع بکنن یا آتش بزنن. خب ببینید، این به وضوح دخالت عنصر مصلحت را در اجرای این حکم که یک حکم حکومتی است ما می بینیم. اساسا حکم حکومتی که از ناحیه حاکم مسلمین انشاء می شود، هم وضعش بر اساس مصالح متغیر زمانه. در هر زمانی ممکنه یه اقتضایی وجود داشته باشه که حاکم دستور بده به یعنی حکمی را وضع بکنه که قهرن این در زمان زمانهای دیگر ممکنه تغییر بکنه. حالا ما دیگه وارد این بحثش نمیشیم در این باره. خب بحث زیاد، مرحوم نائینی در تنبیه الامه به صراحت به این مطلب اشاره کرده که حاکم و ولی نظام می تواند این اختیار از ناحیه شارع به او داده شده که در جاهایی یا مواردی که مصلحت اقتضا می کنه حکمی رو انشاء بکنه. دیگر فقها ها مثل بعضن، حالا نه این خیلی، این در کتاب های فقهی بهش متعرض نشدن، اما مثلا امام رحمت الله علیه، خب دیگه دیدید شما در مواردی به صراحت به این مطلب اشاره کردند که فقیه میتواند حتی برای مصلحت یا بر اساس تشخیصی که میدهد، مثلا حتی حکم تخریب مسجد را هم صادر بکنه اگه یه مسجدی در مسیر خیابان قرار بگیره و چاره ای جز تخریب اون نباشه، میتواند دستور تخریب مسجد را صادر بکنه. خب اینا همه بر اساس توجه به همین عنصر مصلحت. و این هم ما قبلا گفتیم، این رو هم قبلا گفتیم که حکم حکومتی لزوما در صورت اضطرار و عسر و حرج و ضرر صادر نمیشه. یه جایی ممکنه هیچ ضرر و عسر و حرج و مشقتی هم در کار نباشه و ضرورت و اضطراری هم پیش نیامده باشه، اما بر اساس مصلحت میتواند حکمی را جعل بکنه و بعد هم اجرا بکنه. یا مثلا حالا من در این باره چون دارم سخن میگویم، نمیدونم این قطع میشه آقایون، این قطع و وصلی ها مزاحمه اینها هست یا نه؟ ما که حالا داریم همینطور ادامه میدیم دیگه، انشالله که مشکلی نیست. بله، خب ببینید، حالا من مثلا یه نمونه دیگه عرض کنم. یه روایتی است مربوط به انجام اعمال عمر که در کتب روایی شیعه و سنی هم نقل شده که پیامبر خدا برای عمرة القضا وارد مکه شد، در حالی که ساکنان و اهالی مکه در اون زمان مشرک بودند. در بین اهالی مکه شایع شده بود که اصحاب پیامبر همگی افرادی ضعیف، لاغر و ناتوانند. بنابراین لازم بود پیامبر ابراز قدرت بکند و در مقابل کفار و مشرکین اقتدار خودشون را نشان بدهند و عرض اندام بکنند. لذا به اصحاب خود این چنین فرمود که بله، رحم الله امرئن اراهم من نفسه جلدا فامرهم فحسروا ان اعذادهم ورملوا بالبيت ثلاثه اشواط والرسول الله على ناقته والمشركون بحيال الميزاب ينظرون اليهم ثم حج رسول الله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك. فرمود خداوند رحمت کند هر کسی را که امروز به آنان خودی نشان بدهد. بعد دستور داد اصحابشون بازوان خودشون را از لباس احرام خارج بکنند و در طواف دور کعبه سه شوط هروله بکنند، در حالی که خود پیامبر سوار بر شتر بود و مشرکان در مقابل ناودان به این جماعت نگاه می کردند. ولی بعد از اون رسول خدا اعمال حج را انجام داد، اما نه خودش هروله کرد و نه دستور به هروله داد. وسائل جلد 9 صفحه 429 باب 29 از ابواب الطواف حدیث 5. خب ببینید، این که پیامبر در شرایطی که کفار گمان می کردند او و اصحابش در موضع ضعف هستند و ناتوان، فرمود خودی نشان بدن، ابراز قدرت بکنن، اقتدار خودشون رو نشون بدن. خب این معلومه، به عنوان حاکم اسلامی لازم دیدند اقتدار مسلمین در مقابل کفار نمایش داده بشه. خب مصلحت این اقتضا رو داشته، چه مصلحتی بالاتر از این که قدرت مسلمانان به رخ مشرکان و کفار کشیده بشود و اونها گمان نکنند اینها موجوداتی ضعیفند و از ضعف اونها سوء استفاده بکنند یا بخوان خدای نکرده متعرض مسلمین بشوند. یا مثلا در باب رنگ کردن ریش و اینکه حضرت فرمود غیر الشیب ولا تشبه بالیهود. اینو پیامبر معروفه، در کتاب‌های روایی هم هست که فرمود خودتون را تغییر بدید، پیری و به اصطلاح موهای سفید خودتون را تغییر بدید، یعنی رنگ بکنید. لذا خیلی ها شروع کردن به خضاب کردن و فرمود لا تشبهو بالیهود، خودتون را شبیه یهودی ها نکنید. بعد از امیر المؤمنین سؤال شد که این جمله پیامبر برای چی بود؟ چرا پیامبر این را فرمودن؟ سؤل عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر الشیب ولا تشبهو بالیهود، فقال علیه السلام انما قال ذلك و الدین قل و اما الان فقد تسع نطاقه و ضرب به جرانه فامروا و مختار. امیر المؤمنین در توضیح این جمله پیامبر که فرمود محاسن و ریش خودتون رو خضاب کنید و رنگ کنید و شبیه یهودی ها نسازید خودتون را، این چنین فرمود که این دستور از این رو صادر شد که مسلمانان و پیروان اسلام و دین قلیل بودند، ولی امروز که اسلام توسعه و قدرت پیدا کرده دیگه اون امر کنار میره و مردم در این باره اختیار دارن، میتونن رنگ بکنن ریششون رو، میتونن نکنن. ما اینها رو حتی به عنوان سنت هم نمیتوانیم تلقی بکنیم. ببینید این که عرض به حضور شما میفرمایند خب پیامبر برای این کار رو کرد، یعنی میخواست گمان نکنند که پیروان پیامبر همه پا به سن گذاشتند، پیر شدند. عرض به حضور شما اونها رو در دید دشمنان جوان و قوی نشان بده. اون ایام یهود خب دعوشون اینجور بود، خضاب نمی کردن و مسلمانان از تشبه به اونها و از اینکه انسانهایی پیر و فرتوت به نظر برسند من شدن. خب این برای چه بود؟ چرا پیامبر این کارو کرد؟ چرا این دستور رو داد؟ خب این یک حکم از موضع و از شأن و موقعیت حاکم اسلامی صادر شده و دائر مدار مصلحت. اینم عرض به حضور شما وسائل جلد 1 صفحه 403 باب 45 از ابواب الحمام حدیث 2. روایات باز در این باره زیاد، سیره معصومین علیهم السلام از خود پیامبر و امیر المؤمنین و سایر ائمه وجود داره که بر اساس اونها اونها ائمه علیهم السلام در مواردی حکم حکومتی صادر کردند و این حکم دائر مدار مصلحت به معنای عام بوده. حالا نمونه دیگری که باز می توانیم در اینجا نقل بکنیم، عرض می کنم نمونه خیلی زیاده از خود پیامبر و امیرالمؤمنین، یکی باز اون داستان احضار موسی بن جعفر توسط هارون الرشید. داستانشو از من قبلا باز به مناسبت بحث های گذشته نقل کردم که هارون الرشید امام کاظم علیه السلام رو احضار کرد و مورد تکریم قرار داد و هدایای گران قیمتی رو به اون حضرت تقدیم کرد. بعد گویا مورد پرسش قرار گرفت یا خود حضرت لازم دید توضیح بدهد که چرا چنین هدایایی را از هارون الرشید پذیرفته، در حالی که پذیرش هدیه از حاکم ظالم و جائز نبوده. اما حضرت فرمود والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا. به خدا قسم اگر نبود که فرزندان عزب ابی طالب نیاز به ازدواج دارند، من این کار رو نمی کردم و این جوائز رو قبول نمی کردم، و اگر این کار رو کردم برای این بوده که نسل اونها در اثر ازدواج نکردن منقطع نشود. خب اینم ما روایت قبلا گفتیم و اینم خب اگر حضرت این کار رو کرده، البته این روش خود حضرت بوده و این به خاطر مصلحتی که بوده. حالا این البته شاید به عنوان یک حکم حکومتی نتونیم این رو تلقی بکنیم، اما از یه منظر به عنوان مصلحتی که مربوط به عموم شیعیان و پیروان اهل بیت بوده، بالاخره این کار صورت گرفته. به هر حال عرض کردم اگر بخواهیم ما فیش های این عنوان رو ذکر بکنیم، عرض به حضور شما به هر حال کم نیستن، عنوان زیاده. بله بازم که این مشکل صوت هست و کماکان به قوت خودش باقی است. نه بله، حالا دیگه این آخرین جلسه ماه رمضانه دیگه، حالا هرچی بوده دیگه گذشته، اشکالات هم بوده. ببینید حالا من بحثم رو جمع‌بندی بکنم. ببینید مدعای ما در این بخش این بود که همانطوری که مصلحت در جعل احکام شرعی و تشریع احکام الهی مدخلیت داره، در مرحله استنباط و همچنین در مرحله اجرای احکام مؤثره. ما این رو اثبات کردیم، در هر دو مرحله ادلش رو ذکر کردیم و به حدی که حالا جلسه اقتضا می کرد البته، و الا همطور که گفتم موارد فراوان، نمونه ها بسیاره، اما در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی ملاحظه فرمودید که این عنصر با دلائل قطعی می توانیم اثبات کنیم دخالت داره. 6-7 تا دلیل ما ذکر کردیم در اجرا و امتثال احکام اولی، در اجرا و امتثال احکام ثانوی و در اجرا و امتثال احکام حکومتی. خب چون حالا این جلسه جلسه آخر این ماه و دیگه برنامه ها به روال عادی برمی گرده، ما ادامه این بحث ها رو انشالله از هفته آینده طبق معمول روزهای شنبه و یک شنبه دنبال خواهیم کرد که انشاءالله بتوانیم این بحث رو تمام کنیم. ببینید ما چند تا بحث دیگه اینجا داریم طبق اون طراحی که از اول صورت گرفته که اینا رو هم باید انشاءالله مطرح کنیم. بحث قاعده مصلحت انشاءالله به پایان برسه. ما از ضوابط مصلحت و معیارهایی که مصلحت‌ها باید داشته باشند، یعنی اون مصلحتی که تأثیر در جعل و استنباط و اجرای حکم شرعی دارد، باید معلوم بشه این مصلحت چه خصوصیت و چه ویژگی داره و باید داشته باشه. هر مصلحتی که نمیتونه تأثیر بگذاره در مثلا امتثال حکم شرعی یا در استنباط حکم شرعی. پس معیارهای مصلحت رو ما باید معلوم بکنیم که این معیارها چیه، که شاخصهایی رو باید برای مصلحت معلوم بکنیم. بعد اینکه خود مصالح هم بینشون یه ترتیبی وجود داره، اینطور نیست که مصلحتها هم در یک رتبه باشن. دیگر این که این مصلحت‌ها را چه کسی باید تشخیص بده؟ آیا هر کسی بدون هیچ معیار و ضابطه‌ای میتونه اقدام به تشخیص مصلحت بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید در یه مواردی حتی ممکنه خود مکلف باید این مدخلیت را اعمال بکنه. اصلا این که حالا خود اینم البته جای بحث داره که آیا این در انحصار حاکم جامعه است، آیا مکلف هم در یه مواقعی میتواند به این مسئله به اصطلاح ورود بکنه و یه مصالحی را خود او تشخیص بده. اینا چیزایی است که باید ان شاءالله در ادامه ما بررسی بکنیم. حالا برای این مقدار باقی مانده من فکر میکنم حالا یه 15 جلسه دیگه نیاز داریم که امیدوارم تا آخر سال تحصیلی بتوانیم این 15 جلسه رو هم خدمت شما ارائه بدیم و این بحث رو ان شاءالله به پایان برسونیم. از همه آقایون التماس دعا داریم و از اینکه حالا این یک ماه رمضان خب مزاحمت شد و با زبان روزه و اونم بحث هایی که بخشیش در گذشته مطرح شده بود، عرض به حضور شما قاعده لا حرج که خب ادامش بود و تمام شد، این بحث هم که خب سال گذشته ما ترک کرده بودیم، به هر حال از آقایون هم التماس دعا داریم. بنده هم پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنم، تشکر میکنم. فردا درس نیست ولو اینکه عید هم نباشد، انشاءالله برای هفته آینده حالا ببینیم شنبهش نمیدونم اگر درس ها برقرار باشه که قاعدتا هست. حالا زالک من میگم دوستان به شما اطلاع رسانی کنند، از همه آقایون التماس دعا و الحمد لله رب العالمین. اونم عرض میکنیم حالا حضوری و مجازیشو. ما این دفعه میخواستیم حضوری بکنیم، منتها این دوستان ما چون از اول این درس ها رو ضبط کردن حضوری بشه دیگه مقداری این ضبط تصویریش با مشکل مواجه میشه، دیگه تو این ماه رمضان به این شکل ادامه پیدا کرد. حالا یا باید برای اون تصویر برداری تمهیدی بیندیشن یا حالا به همین شکل ادامه پیدا کنه، اینو ببینیم حالا دوستان ما نظرشون چیه، انشالله اون رو هم خدمتون اعلام میکنیم. نه حالا مشکل صدا حل میشه، اینجا یه مشکلی بود که پیش آمده بود، انشالله حل میشه. الحمدلله رب العالمین. آقا خیلی ممنون.